أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، ما به مناسبت حل مشکلی که در اوائل ماه مبارک عنوان کردیم و اون مسئله شبه یا اشکال صحت معامله با اختلاف در اسباب ملک، اعتقاداً شش راه حل تا اینجا بیان کردیم که با اونها خواستیم مشکل این اشکال صحت معامله رو حل کنیم و به نظر هم حل شد با برخی از بیانات، ولو مشکل به نظر ما حل نمی شد. دو بیان از این شش بیان به نظر مشکل رو حل نمی کرد، ولی با چهار وجه دیگر که بیان شد به نظر مشکل حل شد. در راستای تکمیل حل اون مشکل و تصحیح معامله با اختلاف متعاملین در اسباب ملک، راه دیگری اشاره شد در پایان مباحث قبل از شب‌های قدر که بنا شد این بحث رو هم دنبال کنیم و اون تصحیح این معاملات و تخلص از اشکالش بر اساس قاعده الزام. ببینید، اشکال این بود که طرفین معامله وقتی که در اسباب ملک اختلاف دارند و لذا در جایی که معامله بر کلی شکل میگیره، فروشنده مالی رو میفروشه به خریدار و خریدار متعهد به جامع و کلی ثمن میشه، اون متعهد به ثمنی که از دید فروشنده ملکه که نمیشه، متعهد میشه به جامعی که منطبق بر اون چه به نظر خود خریدار ملک محسوب میشه و رضا اثمان محرمات به نظر ما هم از نظر طرف مقابل مصداق کلی است که بهش تعهد داره. خب گفته میشد معامله بر اساس این که تعهد به حرام یا تعهد به جامع بین حرام و حلال مانع صحت معامله است، گفته میشد معامله نباید شکل بگیره طبق اطلاقات و عمومات ادله معاملات. ولذا نیاز داشتیم برای حل مشکل به استدلال به غیر عمومات که به این مناسبت استدلال به سیره، استدلال به نصوص متفرقه در ابواب معاملات حاکی از ارتکاز صحت معامله در این موارد و غیر اون استدلال کردیم. حالا این وجه دیگری که عرض می کنم قاعده الزامه. معنای قاعده الزام اینه که معاملهی که بین این دو طرف شکل گرفت، شخص مثلا خریدار متعهد شد به ثمنی که جامع بین اون چه به نظر ما ملک و غیر ملکه، حلال و حرامه. خب با قطع نظر از قاعده الزام، خب این معامله نباید درست باشه طبق قاعده اولیه چون طرف متعهد به یک جامعه ای شده که شارع این تعهد رو امضا نکرده بر اساس عموما، ولیکن قاعده الزام این تعهد رو امضا میکنه. فرض کنید ما به یک مسیحی کالای مباحی رو فروختیم و او متعهد شد در مقابل این کالا 1,000,000 تومان به ما بده. 1,000,000 تومان هم مثلا تصریح کرد که 1,000,000 تومانی که ولو از ثمن خمر دریافت کرده و بنا گذاشتیم که ثمن خمر ملک او نمی شود، با این فرض اون پولی که به ازای خمر گرفته ولو ما برای او مزاحمت ایجاد نمی کنیم بر اساس عقد ذمه، اما او مالک هم نیست بر اساس عموم ادله احکام شریعت. قاعده الزام اقتضا میکنه در جایی که مسلمانی معامله ای رو انجام داده با طرف مقابل که با قطع نظر از این قاعده الزام این معامله صحیح نیست، الزام اقتضا میکنه صحت معامله رو، همان گونه که قاعده الزام اقتضا میکنه صحت طلاق کسی که زنی رو طلاق داده بر اساس موازین خودشون که طبق قاعده اولیه، و منظور ما از قاعده اولیه یعنی با قطع نظر از قاعده الزام که طبق قاعده اولیه درست نیست، مثل طلاق بدون اشهاد. طلاق بدون اشهاد باطله، چون یکی از شروط نفوذ طلاق اشهاده به مقتضای آیه و نصوص که مذهب شیعه هم همینه. ولی اگر یک سنی که معتقد طلاق بدون اشهاد درسته زنی رو طلاق داد، طلاق او بر اساس قاعده الزام محکوم به صحته، و لذا این زنی که مطلقه به طلاق بدون اشهاده خلیه محسوب میشه، نه زن شوهردار. در حالی که اگر قاعده الزام رو در نظر نگیریم، اطلاق دلیل وجوب اشهاد اقتضا میکنه که این طلاق بدون اشهاد باطله، اطلاق شرطیت و اشهدوا ذوی عدل منکم و اینکه طلاق بدون اشهاد صحیح نیست تفاوتی در اطلاقش بین شیعه و سنی نیست. خطاب و اشهدو به مطلقه و اشهدو ذوی عدل منکم، چه شیعه چه سنی، همانطوری که امر شده به طهور للصلات، امر شده در باب طلاق به رعایت شرایطی مثل طهر غیر مواقعه و دیگر اموری که در باب طلاق هست، امر شده به این که برای طلاق شاهد هم بگیرید و اشهدو، امر ارشادی به شرطیت، همانطوری که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، معناش اینه که صحت صلات مشروط به وضو است، و اشهدوا ذوی عدل منکم، مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. چطور اون اقتضا میکنه شرط صحت صلات وضو و طهور، اشهدوا ذوی عدل منکم هم اقتضا میکنه صحت طلاق منوط به اشهاده. قاعده الزام حاکم و مخصص اطلاقات ادله شرایط دیگه، هر آنچه فرض شد با قطع نظر از قاعده الزام صحیح باطل، قاعده الزام اقتضا میکنه که اگر انطباق پیدا کرد عنوان الزام اون محکوم به صحته. طلاق بدون اشهاد در جایی که مصداق الزام قرار میگیره به ضرر مطلقه محکوم به صحت. یکی از تطبیقات الزام بیوع و دیگر معاملات بیع محرمات اصلا مستقیما به کافر، شما اگر بردارید اشیایی که بیعش در اسلام مشروع نیست و به کافر بفروشید، خب مشمول قاعده الزامه. یعنی چی؟ یعنی گفتن شرط صحت بیع اینه که مثلا مبیع نجس نباشه، ولذا شما اگر مسلمانی به مسلمانی نجسی رو فروخ، خوراکی نجس، آبیوه نجس، نان نجس، معامله باطله. همونطوری که اگر میته رو بفروشه، خمر رو بفروشه، معامله باطله، بیع اشیایی که منفعت محللش اکله، خب بیع اونها باطله، چون منفعت عمدهش خوردنه و خوردنش هم جایز نیست، پس مالیت نداره. همین بیع نجس به مسلمان که محکوم به بطلانه، اگر این بیع نجس به کافری بود، قاعده الزام اقتضا میکنه الزام بکنید او رو به صحت این معامله. حق نداره اون کافر بگه خب شما یه مسلمون معتقدی این معامله باطله، پولی از من طلب نداری. جوابش اینه که ما معتقدیم به بطلان در غیر موردی که طرف معامله کافر باشه، مثلا اگر طرف معامله کافر بود ما معتقد به بطلان نیستیم، چون همان کسی که حکم به بطلان معامله نجس رو کرده قیدی براش آورده، قیدش مفاد قاعده الزامه.
مشکل از سمت ما
هست، از سمت بله کلام اینه که این معامله براش باطل باشه با قطع نظر از الزام. بله معامله باطل، اما معنای الزام این که شما او رو ملزم کنید به صحت معامله، چون بطلان معامله خلاف الزامه. الزام اقتضای صحت معامله رو میکنه، کما این که مقتضای الزام صحت بیع نجس به کافره. به همان بیانی که دقت کنید، با خودمون اصل اشکال و قبل اشکال اشاره کردیم، ولی با این قاعده الزام الان حل اشکال داریم میکنیم. شما الان به کافر کالایی رو فروختید، او متعهد به ثمن جامعی شد، جامع بین ثمن به پول مأخوذ در قبال خمر و پول مأخوذ در مقابل مباحات. خب کلام اینه که علی القاعده باید باطل باشه، چون معامله طبق عمومات قابل وفا نیست، چون جامعه بین ملک و غیر ملک معاملهش درست نیست. اما قاعده الزام اقتضا میکنه اون چه رو که اگر بنا بشه با قطع نظر از الزام محکوم به بطلانه، اما الزام اقتضای صحت اون رو میکنه. یعنی شما اگر این کافری رو که متعهد به جامع شده، اگر بخواید او رو الزام بکنید، الزام مصداق داشته باشه، جایز او رو الزام کنید. به این معامله، به دهکاری او در این معامله، این معنای الزام دیگه.
استنکاری نداره، پول آورده.
خب کلام اینه که پول آورده، منتها پولی رو که آورده میاد بگه خب شما مسلمونا که بیع و باطل میدونی.
نه
اصلا اینو نمیگه، تو هیچی پس برابری. کلام اینه که ما اگر او بخواد نکول بکنه به حجت این که معامله باطله، معنای الزام اینه که او نمیتونه سر باز بزنه از معامله، همان طوری که زنی که یک سنی او رو طلاق داده، خب بدون اشهاد طلاق داده، خب نمیتونه بعد اون مرد سنی بیاد بگه که خب من اینو طلاق دادم، این طلاق باطله. من شیعه میتونم او رو الزام بکنم به این که این زن بدون شوهره و طلاق توی سنی نافذه، چون با قطع نظر از الزام ولو این طلاق باطل بود، اما صحت این طلاق به ضرر این سنی قاعده الزام اقتضا میکنه هر آنچه به ضرر یک شخصی بود از حالا غیر شیعه یا از غیر مسلمین و اونها متعهد به اون امر بودن بر اساس دین و آیین و مذهبشون، شما میتونید اونها رو به اون امری که به ضررشونه ملزم کنید. صحت طلاق به ضرر مطلقه، او رو میتونید به صحت طلاق الزام کنید. صحت بیع به ضرر این مشتری کافره، چون این بدهکار من خواهد شد بر اساس این معامله اگر این معامله صحیح باشه، قاعده الزام اقتضا میکنه. اگر موردی التزام به صحت به ضرر اون طرف بود برای بر صحت بگذارید، که اگر برابر صحت نگذارید خلاصه طبق قاعده معامله باطل باشه ولو اون که به نفع اوست، اما صحت معامله به ضرر او. هر کجا شخصی ملتزم شد به یک امری به ضرر خودش از سایر ادیان و مذاهب، شما بر اساس الزام اونها رو میتونید وادار کنید، ملزم کنید به اون امری که به ضررشونه. آیا صحت این معامله اون جایی که از من یک خمیر نجسی خریده طرف، آیا صحت این معامله و بدهکاری او به من به نفع اوست یا به ضرر او؟ به ضرر دیگه. همان طوری که نفوذ طلاق و صحت طلاق به ضرر اوست، که دیگه معناش اینه که این خانم از او جدا شده، دیگه زن او نیست، او رو مل... همان طوری که این به ضرر اوست، قاعده الزام میگه اون چه به ضرر اوست او رو بهش ملزم کنید. صحت بیع نجس به کسی که مستحل این بیعه، خریداری که مستحل این بیعه، صحت این معامله به ضرر اوست، او رو ملزم کنید. اونجایی که شما کالای مباعی رو بهش فروختید و او متعهد شد به جامعی، با صحت این معامله که شما بتونید او رو وادار کنید باید از عهده این معامله خارج بشی به ادای عوض، به ضرر او نه به نفع او. مقتضای الزام اینه که او رو میتونید به اون التزام کنید.
نه
دیگه، اگر من قائل به بطلانم وقتی که بناشون معامله به نظر من باطله، صحت اینجا به نفع اوست، نمیتونم او رو وادار بکنم به اون چه به نفع اوست. بناس معنای الزام
چون
بطلان
به نفع منه به ضرر منه،
یعنی که علل قاعده است، قاعده الزام اقتضا میکنه اگر شخصی که میخواد الزام بشه از سایر ادیان و مذاهب متعهد به یک حکم نیست که اون حکم به ضرر اوست، خب اینجا اگر او معتقده به مثلا صحت این معامله، صحت معامله اینجا به نفع اوست، قاعده الزام اقتضا نمی کنه الزام شخص به اون چه به نفع اوست، مثلا الزام صرف نمی کنه
علاوه
حکم به بطلان میشه. قاعده الزام استثناست از مقتضای قاعده در جایی که قاعده اقتضا بکنه بطلان شیعی رو که صحت اون شیعی به نفع اوست، ای صحت اون شیعی به ضرر اوست. اگر بنابش صحت به نفع او باشه که این الزام محسوب نمیشه. میدونم کلام اینه که قبل از آنی که پول رو بیاره جلوی ما بگذاره، قبل از آنی که بیاره، آیا این معامله درسته که او رو بگیم باید پول رو بیاری و اگر نیاری تو رو به محکمه میکشیم؟ چرا درسته؟ کلی برام شد علی القاعده معامله باطل، کلی جامعه بین حرام و حلال معاملهش باطله. معامله چه تبعوز بردار نیست، از طرف من باطل، از طرف او صحیحه. معامله دو طرفیه.
من با مشکل بکنه خمزارم او که نداره که
میدونم کلام اینه که من مشکل دارم که اگر پول غیر خمرم برام بیاره به دردم نمیخوره، چون معامله من که اساس بود باطل بود. صاف نیست که اصل اشکال این بود که ابتداءً معامله بر اساس تعهد به جامع و عدم اندراج تعهد به جامع بین حرام و حلال در اطلاعات ادله طبق قاعده باید بگفتیم باطله و تا حالا زحمت میکشیدیم معامله را از بطلان خارج کنیم، تا حالا زحمت کشیدیم معامله را از بطلان خارج کنیم با قطع نظر از قاعده الزام بر اساس سیره، بر اساس نصوص متفرق، بر اساس نصوص خاصه در مواردی که به تفصیل گذشت دیگه. حالا یکی از بیاناتی که این مشکل ما رو حل میکنه بحث قاعده الزامه. یکی از برکات قاعده الزام میتونه این باشه، دفع این شبهه و رفع این اشکال و تصحیح معامله جایی که معامله لولا الزام، صحت این معامله خلاف قاعده است. اما صحت این معامله به ضرر اون طرف مقابلی است که متعهد شده به جامعه، چون بدهکاری او و اینکه او باید از عهده و بدهکاری خارج بشه، خب این به ضرر اوست. یعنی باید به نفعش باشه، باید به نفعش باشه، باید به میخواد فرضش کنم. کلام اینه که اگر واقعیت این معامله به ضرر اون طرف مقابله، یه اینطور نیست که من بگم نمیخوام. مثل مورد اون طلاقی که فرض شد، وقتی که نفوذ طلاق سنی به ضرر سنیه، من بگم من نمیخوام این طلاق نافذ باشه، این خانم
در این معامله نمیخوام. مثلا فرض
میخوام نیست، اگر جوش خوردن معامله و نفوذ معامله به ضرر طرف مقابل هست، به ضرر بودن به این معنا که این معامله که اون ملزم، بله درسته چیزی هم داره میگیره، اما نداره. مثلا مثل مورد طلاق دیگه، در مثل مورد طلاق این که یعنی شما دارد اشکال به قاعده الزام در مورد خودش میکنه، باید دیگه باید به ضررش باشه. ما اونی که زن ازش جدا شده باشه، این کلیت هم اینه که ضرره، یعنی هر لحظه ای اگر حق استمتاع نداشته باشه این به ضررشه.
اونی
میدونم
فقط جایی به ضررش نیست، خوشحال بودن که موجب نمیشه که اون عنوان عنوان به ضررش نباشه.
خودشو مرزم به صحت این طلاق میدونه، این مهمه. هم قاعده ارضا میگه اون چیزی که اون خوشو مرزم
شما سعیه. ببینید قدر متیقن از قاعده الزام بحث طلاقه. شما به چه نحو الزام رو بر طلاق تطبیق میکنید؟ به هر بیانی شما میگید خوشحاله که این از این زن جدا شده، همین ادلش هم حالا میخوایم ادلش هم اشاره میکنیم، ولی فعلا کلیت هم این بود که به همان نحوی که نفوذ طلاقی که لولا الزام مقتضای الزام نفوذ اون طلاقه، نفوذ بیعی که لولا الزام این بیع باطل بود مقتضای قاعده الزامه. اما حالا مدرک ما بر قاعده الزام چیه؟ حالا اونیه که میخوایم الان اشاره کنیم. قاعده الزام حاکمه دیگه بر اطلاعات ادله، یعنی هر قاعده الزام میگه که اگر او رو بخواید به ثمن خمر پرداختش الزام بکنید به ضررشه، پس بنابراین چون به ضررشه الزام اقتضا میکنه او رو میتونید ملزم بکنید، و ملزم بکنید یعنی نافذه
به ثمن خمر شما
رو تخصیص میزنه. بله دیگه، معناش همینه دیگه. همانطوری که اطلاقات لا طلاق الا به شهود محکوم قاعده الزامه،
خمر رو حق
نداری بخوری، الزام میگه خمر رو بخوری، نه هیچ وقت خمر الزام سزانش برو خوردن ثمنشو بله بله ثمن میشه خورد اشکال نداره، همینه دیگه معنای الزام همینه.
بگید
این خانم مثال حالا بگید این خانم
تلقین آقای خانم طلاق
داده در حالی
که خودش نمیدارد که
طلاق باطل
هست،
و
هنوز من معتقده به صحته.
نه
از نظر ما،
باطل
طلاق باطل هست، و او هنوز میتوان از خانم استفاده کنه. ولی اینجا ما میگیم قاعده الزام میگوید تو رو به هر مسیحی که معتقده بگیر اون حق بازش
بگیر. آخه ایشون مثلا گفتن که ممکنه مرد خوشحال باشه.
خب نه اون حق خود داره خوشحال زنجیره میخواد بگیر، همون داره همون مالی صحبت کنه بگیر میخواد ضرر رو کنه مثلا ضرر
که ضرر لا ضرر نیست، یه ضرر این معنی انجامه ده نه هم نه این ضرر ضرر رو آمده همون اعلام بسه اعلام کردن اون ضرر
نیست، یعنی طرف ملزم باشه به این امر، یعنی ناچار باشه. ناچاری در یک قضیه به همین مقدار مندرج در قضیه قاعده الزامه، ناچار بودن از پذیرش طلاق.
ولی کی به نفسه؟
ولی به قول شما کی به نفسم داره، خوشش هم آمده که از این زن جدا شده، اما ملزم بودن این به نفسش نیست. بله اینکه سلطنت داشته باشه هر لحظه با این خانم نباشه، خب این به نفسشه، اما ملزم باشه که حق رجوع به این زن نداشته باشه و حق استمتاع از این نداشته باشه، خب این به نفعش نیست. همین یعنی اونی که فرض شده در الزام همین فرض شده، طرف ملزم به این معامله باشه. یه وقت اینه که طرف آزاد باشه معامله رو بپذیره نپذیره، خب این به ضررش نیست، اما ناچار باشه معامله رو بپذیره، این به رفع طرف نیست. ولی هر کجا امری ملزم بودن به امری فرض شد، مقتضای قاعده الزام اینه که اگر اون شخص ملتزم به مقتضای دین و شریعت و آیین خودش ملتزمه به یک امریست که ملزم بودن او به اون امر به ضررشه، قاعده الزام میگه اون امر در حق او نافذه. صحت طلاق، نفوذ طلاق، ملزم بودن به مفارقت به نفع طرف نیست، به ضرر طرفه. قاعده الزام اقتضا میکنه اگر خود او ملتزم به این طلاقه او رو ملزم بکنید.
در مورد مسئله که رو
کلام هستن. یعنی اگر اونا معتقدن که یه طلاقی عده نداره دیگه، بعد از آنی که این طلاق رو دادن در مثل قضیه اصلا موردش اینه، طلاق ثلاثن، مطلقه ثلاثه رو اهل سنت قائلن به اینکه طلاق سه طلاق یک جان نافذه و دیگه این زن قابل رجوع نیست. تو همین مورد روایت داره که اگر سنی زنش رو سه طلاق کرد بر او حرام ابدی میشه دیگه، حق رجوع ازش گرفته میشه، یعنی اون حق رجوع نداره دیگه. یعنی اگر اون سنی در این بعد از طلاق ثلاثن بخواد رجوع بکنه میگیم رجوعت باطله. یه عده ازدواجه، یعنی این که این خانم عده دو حیث داره، عده ایه که مرد در عده حق رجوع داره، یه مسئله، یه جا ممکنه مرد حق رجوع نداره چون طلاق سومه، اما دیگری باید رعایت عده ازدواج بکنه چون این زن احتمال باردار بودن رو داره. درسته طلاق سوم واقع شد، طلاق سوم بدون محلل اقتضا میکنه که مطلق حق رجوع نداره، نه اینکه مرد دیگر بتونه در اون مدت با این خانم ازدواج بکنه. مریضا نسبت به شوهرش عده نداره، اما نسبت به اجنبی عده داره. معنای الزام این خانم به طلاق اینه که مردش حق رجوعش نداره مگر بعد از محلل، اما این معناش این نیست که شیعه میتونه قبل از آنی که این مدت خاص منقضی بشه بتونه ازدواج بکنه. نتیجه الزام اینه که این مدت وقتی که میگذره، اگر در طول این مدت اون مرد رجوع کرده بود، رجوع و نادیده بگیری و با این خانم بعد از انتظار اون مدت ازدواج کنی. ولذا در روایت آمده به امام میگه که طرف سه طلاقه کرده زنشو، حضرت میگن تمام دیگه، ابل حامل دیگه، قابل برگشت برای او نیست. راوی میگه آقا در روایت داره که گفتن ایاکم المطلقات ثلاثن، این طلاق درست نیست، با این خانوما ازدواج نکنید، اینا شوهردار. حضرت فرمود ذاکه اگر اونی که طلاق داده شیعه باشه، اگر اونی که طلاق داده سنی باشه، ابن حامل او رو جدا کن، حرمت پیدا کرد، عده مراجعتی باقی نموند، چون خودش معتقده که سه طلاق یک جا نافذه. یعنی چی؟ بله در مورد الزام دیگه، یعنی اونجایی که طرف مقابلمون یا کافره یا سنیه. چرا دیگه؟ فعلا شیعه بذارید موارد الزام، حالا ضابطه الزام چه مقداره؟ فعلا الان اون موارد قدر متیقنش رو عرض کردن، اونجایی که طرف معامله ما شیعه یا سنیه یا کافره که مشمول قاعده الزام باشه دیگه، شیعه رو که نمیگن الزام کنی، بناست الزام غیر شیعه از سنی یا کافر. اگر بطلان به ضررش باشه،
الزام
یعنی طرف، یعنی اگر بنا بشه که این معامله باطل باشه به نفع شیعه باید باشه.
زن شیعه رو اینطوری حساب کنه که زن شیعه رو سنی بدون شاهد نکاح کرده باشه.
اینجا
میشه الزامش کرد که
نه گفتان نکاح بعد همینطوره. اونی که به ضرر طرف محسوب میشه ما با صحت معامله خلاصه برادر خوندگی نداریم، معیار اون چه به ضرر شخص طرف مقابل باشه. اما از صحت خب تو طلاق او رو ملزم بکنیم به بطلان، خودش ملزمه به بطلانه، اون وقت باید یه این ملزم بودن به طلاق این به ضرره بنا شد. حالا به نفعشه یعنی چی؟ به نفعشه این که ممکنه الان جدای از اون خانم باشه به نفعشه، اما ملزم بودن به جدایی به نفعشه؟ اتفاقا معناش اینه که رسمیت داره.
تلاقه کرده
طبق آیه
اون طلاقه،
طبق آیه ما طلاق نیست. بله،
حالا اگر ما به این رو بگیم واقعا طبق آیه ما درسته شما زن دیگری
رو گرفتی؟ طبق الزام نه. اگر نبود الزام بله شما زن دیگری رو زن شد. الزام میگه اون الزام واقع و تغییر میده و لذا الزام حکم واقعیه. آیا من الزام حکم ظاهری نیست، الزام حکم واقعیه. یکی از نکاتی که تو هم بحث قاعده الزام آقایون ذکر میکنن همینه، الزام حکم واقعیه نه حکم ظاهری. چون این شیعه که داره با این خانم سنی که سه طلاق شده داره الان ازدواج میکنه جهل نداره، نه در نظر او زن اوست لولا الزام، به خاطر الزام دیگه زن او نیست، چون بنا شد قاعده الزام حاکم بر ادله شرایط و احکام واقعی است. ما این روزه و پیش مقدمه که خوندیم برای همین جهت بود، گفتیم حاکمه بر ادله شرایط معناش این بود که اون چه از شرایط لولا الزام معتبره اگر به ضرر اون طرف باشه اون شرط رو پنبه میکنه قاعده الزام، میگه شرط نیست. شرط صحت طلاق اینه که اشهاد، طلاق بدون اشهاد باطل، شرطیت اشهاد رو قاعده الزام پنبه میکنه اگر اون مطلق سنی باشه. شرط صحت طلاق اینه که سه طلاقه نشه در یک مجلس، قاعده الزام این شرط رو خنسا میکنه. ازدواج بدون شاهد یکی از شروط صحت نکاح از نظر اهل سنت اشهاده. اونا عکس شیعه قائلن، شیعه میگه اشهاد شرط صحت طلاق، صحت نکاح مشروط به اشهاد نیست. سنیا به عکسن،
این زن امتناع میکنه از اینکه بره، میگه آقا بله اون طبق مذهب خودش عقدش درست، اما چون طبق مذهب اون شوهر باطله میگه من زن تو نیستم نمیام.
زن داره به اون
بله. زن وادار میکنه شوهر رو، میگه که نه من حاضر نیستم تمکین کنم، چون تو خودت تو شوهر قائلی که این عقد نکاح باطله، ولی زن رو ملزم میکنه به بطلان.
در معامله این زن، بله من عرض کردم در معامله این زن با اون مرد
جاله این بود دیگه. نه آقای بقیه هم میدونم خانم ازدواج کنم دیگه. بله ولذا اختصاص نداره جامع رو، اگر این سمن خم این حرام رو سمن در معامله قرار
باطله، یعنی خودمون کسی که مثلا میدونیم که این سمن خم
لوج الالزام و لذا صحت معامله مسیحی با مسلمان رو با همین قاعده الزام تصحیح میکنیم. شما اگر یه مقدار مراجعه کنید تطبیقات قاعده الزام رو در کلام مرحوم آقایی میبینید ایشون چجور تطبیق کرده اوسع از باب طلاق در منهاج مرحوم آقایی در مسائل مستحدثه قاعده الزام اونجا ایشون متعرض شده با تطبیقاتی نو. مورد قاعده الزام عمدتاً طلاقه، ولی مرحوم آقای خویی در عده‌ای از موارد قاعده الزام رو در غیر باب طلاق تطبیق کرده در منهاج به مناسبت قاعده الزام. عده‌ای ما اضافه کردیم در اثناء فقه هم به موارد متعددی اشاره میشه که اینا از موارد قاعده الزامه. یکی از تطبیقات قاعده الزام همین معامله است که بین یک مسلمان و بین یک کافر، یا بین یک شیعه و بین یک مخالفی که اون مخالف معتقد صحت معامله است. و لولا الالزام این شیعه معامله رو باطل میدونه، لولا الالزام، اما چون عنوان الزام منطبقه. ولذا اگر یک سنی که پولی که از میخواد به شما با شما باش معامله کنه پولیه که بابت فقاع گرفته، دیگه این پول لولا قاعده الزام ملک او نیست دیگه، چون ثمن الخمر سقطون.
یا همین چرا حکومت اینو قبول نداری قاعده الزام حکومت بر خود، یعنی اگر خمر رو اون بذاره ما معامله صحیح نمیدونیم، بگیم من این مثلا چیزو در مقابل خمر را خریدم، ثمن خمر باشه حکومت درست کردید، اما اگر در مقابل خمر خرید شما نمی‌تونید ملزمش کنید که خمر بده، می‌تونید ملزمش کنید اما دیگه در خمر نمی‌تونید
به ضررش
نه. ببینید ما در ضابطه قاعده الزام یک باریکی هست، یه دقتی هست که ما اشاره کردیم که کسی بر نگرده بگه خب قاعده الزام اقتضا میکنه که به هر محرمی میشه او رو الزام کرد. حالا ما یک مثال سکسیش هم در اون جای خودش زدیم که اگر این سنی معتقد باشه به حله که در بعضی از موارد به اونا نسبت داده میشه، خب آیا میشه بر اساس الزام ما رو الزام به اون جهت کرد؟ گفتیم نه. بعضی از بزرگان این قسمت که رسیدن گفتن اینا به حسب ارتکاز اینا مستثناس از قاعده الزام میده ارتکاز.
خب جاهای خوبش
استثناس، ولی خب ما قاعده الزام رو ضابطش رو که بیان کردیم این موارد رو تخصصا هم یه بیان داریم که اینا خارج از قاعده الزامه، چون که انه قاعده الزام اقتضا میکنه اونجایی که اون شی به ضرر اونه، اما اونجایی که ما محکوم به حکمی هستیم به ما گفتن این بر شما حرامه. حرمت لواط و زنا بر شخص نه از باب الزام، از بابی که این به ضرر اون طرف مقابله، این اصلا یک حکمیست بر هر انسانی که این بر او حرامه، نه چون به ضرر طرف مقابله، حکمیست ثابت به این عنوان با قطع نظر از این که اون طرف به ضررش یا به غیر ضررش. نه ببینی یعنی باید به این عنوان که این شیعی که شما اونجایی که من خودم حکم تکلیفی دارم، این ثبوت حکم تکلیفی بر من، ثبوت حکم تکلیفی بر من، این با قطع نظر اینطور نیست که چون به ضرر اونه و به نه مثلا این حکم برای تو ثابته، نه این حکم برای مکلف با غض نظر.
من
حالا شاید
اون بحث نظر دیگه سبب میهم و بحث نظر مازاد
هم هست
که
قبول نمیکنه. واسه سبب میهم سبب میهم با قاعده نظر ما آقای من آخه ما باید جوری قاعده الزام معنا کنیم که قاعده الزام خنسا نکنیم.
ما فرض شما
میگم ما که یعنی چون امام صادق وقتی فرموده قاعده الزام
شما دارید این مشکلی ما رو با قاعده الزام حل می‌کنید. بعد می‌فرمایید که اگر محکوم باشی خودت لولا معامله مشکل
داره قاعده الزام داره. ببینید ما باید ما فعلا این قدر متیقناش حالا این موارد مثل استثناء رو که بعضیا گفتن با ارتکاز و اینا خارج می‌کنیم اینا رو کار نداریم. ما آمدیم بر اساس مقایسه با طلاق گفتیم به هر بیانی که شما میگید قاعده الزام اقتضا میکنه صحت طلاق رو، به همون بیان اقتضا میکنه صحت بیع رو، به همون بیان اقتضا میکنه صحت سایر عقود و ایقاعات رو که لولا قاعده الزام محکوم به بطلان و فاقد شرطه. قاعده الزام میاد اون شرط رو الغا میکنه. منتهای موارد باقی میمونه که این موارد رو از قاعده الزام چجوری خارج بکنیم این خودش بیانی بعضی آمدن بله این مسلم خارجه، اون مواردی که اشاره شد مسلم خارجه. حالا به چه بیان خارجه؟ به تخصیص خارجه؟ به تخصص خارجه؟ بذاری دیگه تفصیلش جای خودش. فعلا اصل قاعده الزام پذیرفته شد،
اصلش بده ولی
اون
گیر هست.
اگر اون گیر آقای اون گیر اونجا لطفه نمیزنه،
اگر اون زن طبق آین شما مشکل داشته باشه قاعده الزام اینو درست کنه. همین برای ما خود تو خیلی برای جامعه اگر از شما در معامله محکوم باشید قاعده الزام درست نمیزنه.
آقای مرد شما به هر بیانی که میگید زنی که طلاق مطلقه سن نیست طلاقش نافذه،
اما من بگیرمش با الزام که برای من مشکل نداره.
بله
خب
این
شما سمن المیته شما مشکل داری از اول.
آی من سمن المیته مشکل داری یعنی معاملش باطله دیگه، همان طوری که طلاق باطله. حالا ولی کلام تتمت ما اینجا انشاءالله جلسه بعد میخواییم بگیم عمده مدرک ما بر قاعده الزام چیه تا ببینیم اون مدرک در مانحنفی چیزونه قابل تطبیقه. چون قاعده الزام مشتمل بر ادله‌ای است، بعضیاش مربوط به باب طلاقه، بعضیاش مربوط به باب ارث، اوناش ارتباطی به مانحنفی نداره. اونی که عمده یک طایفه، ما سه طایفه از روایات ذکر کردیم، از این سه طایفه یک طایفه مهمه در مانحنفیه که طایفه اولاست که انشاءالله بحثش رو دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
Thank you.